بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس کنار رفت. انفجاری در نزدیکی مقر نظامیان روسی در اوستیای جنوبی 6 نفر را از پای درآورد. و مجلس نمایندگان آمریکا امروز احتمالاً به لایحه اصلاح شده دولت برای نجات بانک‌ها رأی خواهد داد. هفته بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. در 12 روز از مهر ماه 1387 شمسی و در 3 روز از اکتبر 2008 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی یک ساعته این جمعه شب را آغاز می کنم. جمعه ای که دمای هوا در تهران به 28 درجه سانتیگراد رسید و جمعه ای که رنگ های آبی و قرمز در پایتخت ایران دیگر رنگ ها را به حاشیه راند. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره شهرآورد امروز. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با رؤیا کریمی.
به گفته دیپلمات‌ها در وین، سوریه از رقابت برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار رفت. با کنار رفتن سوریه، اکنون تنها افغانستان برای کسب کرسی نمایندگی گروه موسوم به خاورمیانه و جنوب آسیا باقی می‌ماند. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس به خبرگزاری‌ها گفت، علت کنار رفتن سوریه حفظ وحدت گروه خاورمیانه و جنوب آسیا بود. امسال 11 کرسی نمایندگی از مناطق مختلف جهان برای عضویت در شورای 35 نفره آژانس تعیین می‌شد که صبح امروز 10 کشور برای 2 انتخاب شدند و اکنون تصمیم‌گیری بر سر افغانستان باقی مانده است. انفجار یک خودرو در نزدیکی مقر نظامیان روسی در تسخین والی، مرکز اوستیای جنوبی، 6 را کشت و 4 را مجروح کرد. خبرگزاری اینترفکس میگوید کشته و زخمی شدگان صلحبانان روسی هستند. مجلس نمایندگان آمریکا در بررسی لایحه مالی اصلاح شده دولت مجلس نمایندگان آمریکا بررسی لایحه مالی اصلاح شده دولت را آغاز کرده است و احتمالاً امروز آن را به رأی خواهد گذاشت. مجلس نمایندگان روز دوشنبه لایحه 700 میلیارد دلاری دولت را برای نجات مؤسسات مالی و بانک‌ها رد کرد، اما نسخه اصلاح شده این لایحه روز چهارشنبه به تصویب مجلس سنا رسید. نمایندگان سنا نزدیک به 100 میلیارد دلار را برای کمک به کاهش مالیات‌های مردم در لایحه اصلاح شده اختصاص دادند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، ابراز اطمینان کرده است که لایحه اصلاح شده به تصویب خواهد رسید. شورای 3 ریاست جمهوری عراق قانون انتخابات استانی این کشور را تایید کرد. با تایید این قانون، اکنون راه برای برگزاری انتخابات استانی در اوائل سال آینده میلادی هموار می شود. مجلس ملی عراق پس از ماها بحث و جدل بر سر تکلیف انتخابات در شهر نفتخیز کرکوک، لایحه قانون انتخابات استانی را ماه گذشته تصویب کرده بود. مطابق این قانون، انتخابات استانی حداکثر تا 31 ماه ژانویه، 2 بهمن آینده برگزار می شود. اما تعیین تکلیف انتخابات در شهر کرکوک و ترکیب نمایندگان عرب، کرد یا ترکمن در آن و همچنین درصد نمایندگان اقلیت‌های قومی در شوراهای استانی کشور به بعد موکول شده است. آقای جعفری.
رویا کریمی بود و گزیده از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. سی و سه روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معاونان دو نامزد اصلی با یکدیگر مناظره کردند. یک سو سارا پیلین از حزب جمهوری خواه و در سوی دیگر جوزف بایدن از حزب دموکرات. جاسوسی در چک. دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری چک می‌گویند پس از مطرح شدن طرح سپر دفاع موشکی، فعالیت‌های جاسوسی چند کشور در چک بیشتر شده است. خودکشی یک دختر 11 ساله در اهواز، علت ازدواج اجباری. نفت، گاز، اروپا و ایران، حقوق بشر. انتقاد مدافعان حقوق بشر از 2 نفتی اروپایی به خاطر حمایت مالی از کنفرانسی در تهران. میخواهید ورزش کنید؟ موسیقی یادتان نرود. نتایج یک پژوهش نشان میدهد موسیقی اراده انسان را در ورزش کردن افزایش میدهد. همه اینها و ضمناً جنگ فرهنگی و خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی این جمعه شب با ما بمانید. ساعت در تهران 7:05 بعد از ظهر و در واشنگتن 11:35 صبح. روز پنجشنبه سرانجام معاونان دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند. سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و جوزف بایدن از حزب دموکرات روز پنجشنبه 90 در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس آمریکا در موضوعات مختلف به مناظره پرداختند. برای آگاهی بیشتر از آنچه در این مناظره گذشت، در تماسی با نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، پرسیدم آیا آنگونه که از پیش گفته می شد، سارا پیلین نامزد کم تجربه تر جمهوری خواهان در برابر جوزف بایدن پرتجربه میدان را به حریف واگذار کرد، نادر وکیلی؟
نه، اتفاقا این اتفاق نیفتاد. در چند مصاحبه های مطبوعاتی اخیر خانم پیلین به قول معروف گاف‌هایی کرده بود که انتظار می‌رفت توی این مناظره دیشب هم که تنها مناظره میان دوتا معاونین نامزدهای معاون رئیس جمهوری هست اتفاق می‌افته، ولی خانم پیلین با خونسردی کامل به سوالات پاسخ دادن و این بار آگاهانه از احمدی نژاد چند بار اسم برد، اشاره کرد به فیدل کاسترو.
یک ایران اتمی بسیار خطرناک خواهد بود. حکومت ایران نباید این اجازه را بیابد که سلاح اتمی در اختیار داشته باشد. به علاوه اسرائیل در اینجا در معرض خطر است. ما نمیتوانیم با شخصی مانند احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران که گفته از اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود وارد مذاکره شویم. رئیس جمهوری که چنین عقایدی دارد نه باید اجازه تولید انرژی اتمی و نه اجازه ساخت تسهیلات اتمی را داشته باشد.
و جوزف بایدن نامزد معاونت برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا چگونه ظاهر شد در این مناظره؟
آقای بایدن همونطور که انتظار میرفت، خب ایشون فردیست با تجربه، سالها رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بوده، کاملا مؤدب بود، به قول معروف حالت کسی که اطلاعات وسیع تری از ایشون داره و ایشون با یک آدم خام و بی تجربه هست، چنین رفتاری نبود، بسیار رفتار صمیمی. حتی آقای بایدن به هر حال ایشون هم خوب به قول معروف مناظره رو پیش برد.
الان کمتر از 24 ساعت از برگزاری این مناظره میگذره. شما که در آمریکا هستید، رسانه‌های مختلف آمریکایی رو چگونه می‌بینید؟ اونها چطوری ارزیابی می‌کنند این مناظره رو؟
روزنامه نیویورک تایمز اتفاقا با یک تیتر درشتی نوشته که گویا اینکه مخاطرات انتخاباتی زیاد و انتظارات هم به هر حال از این مناظره کم بود، اما خانم سارا پیلین در واقع نفس بسیار راحتی کشید و جان سالم در برد از این مناظره. تمام مطبوعات نوشتن که خانم پیلین بدون شک در ظرف این چند یکی دو هفته اخیر مطالعاتی داشته و مشاورین صحبت کرده و خودش رو آماده میکرده برای همچین مناظری و کاملا آمادگی خوبی پیدا کرده بود بدون تردید. به این واکنش غالب روزنامه هاست که خانم پیلین با آمادگی کامل به این مناظره آمد و مسائل و سوالات را کاملا خوب جواب داد.
و بپردازیم به موضوع ایران. ایران چه جایگاهی در این مناظره داشت؟
فعلا بخش ایران بخش نسبتا مهمی بود. سوال این بود که از طرف کسی که مجلس رو اداره میکرد، سوال این بود که آیا ایران و پاکستان کدامشون خطرناکتر هستند؟ سناتور بایدن ابتدا پاسخ داد که این ده هر دو کشور بسیار خطرناک هستند، اما تفاوت ایران و پاکستان در این است که پاکستان در حال حاضر مجهز به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران هنوز این سلاح رو نداره.
هر دوی این موارد بسیار خطرناک هستند، ایران اتمی و پاکستان بی‌ثبات. پاکستان در حال حاضر سلاح اتمی دارد. سلاح‌های پاکستان می‌تواند اسرائیل را مورد حمله قرار دهد و همینطور حوزه مدیترانه را. در صورتی که ایران تسلیحات اتمی به دست آورد، وضع بسیار بی‌ثبات‌تر از این خواهد شد.
خانم پیلین هم در واقع در پاسخ به این سوال هم تقریبا هم عقیده بود و گفت هر دو کشور ایران و پاکستان خطرناک هستند. البته خانم پیلین باز اشاره کرد به ایران و گفتش که ایران در صورتی که به سلاح هسته‌ای مجهز بشه بسیار خطرناک‌تر خواهد شد. و بعد با نام بردن چند بار از رئیس جمهوری ایران گفت احمدی نژاد، کیم جون ایل و فیدل کاسترو دیکتاتورهایی هستند که آقای اوباما گفته میخواد با اونها بشینه و مذاکره بکنه. سناتور بایدن بیدرنگ پاسخ داد که به هر حال دیپلماسی در جهان بسیار مهم است، از اهمیت خاصی برخوردار و اشاره آقای اوباما در رابطه با مذاکره فقط به منحصر به اوباما نبوده، بلکه بسیاری از دولت مردان آمریکایی و اشاره کرده 5 وزیر پیشین امور خارجه آمریکا که اینها هم با مذاکره و گفتگو با ایران موافقت کردند و حتی پرزیدنت بوش، آقای بایدن گفت حتی پرزیدنت بوش هم این اواخر به این نتیجه رسید که چاره‌ای به جز مذاکره با ایران وجود نداره.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:10:45 گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. دستگاه های اطلاعاتی جمهوری چک در گزارش های اخیر خود گفتند فعالیت های اطلاعاتی روسیه و برخی کشورهای دیگر در چک تشدید شده است، به ویژه در ارتباط با استقرار تأسیسات سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در جمهوری چک. این گزارش جنجالی سیاسی را در جمهوری چک به راه انداخته و احزاب چپ میانه مخالف دولت را متهم می‌کنند که در آستانه رأی‌گیری پارلمان در مورد استقرار این تأسیسات و همچنین انتخابات سراسری آتی در کشور از گزارش‌های اطلاعاتی مذکور بهره‌برداری سیاسی می‌کند. مطالب بیشتر در گزارش همکارم توماج طاهباز.
تقریباً 20 سال می‌گذرد از زمانی که دیوار برلین فرو ریخت، از زمانی که کمونیسم از کشورهای اروپای مرکزی رخت بربست و بلوک شرق به کتاب‌های تاریخ پیوست. زمانی کشورهای کمونیستی اروپا صحنه رقابت جاسوسان غرب و شرق بودند. همان زمانی که شوروی بر کشورهای مانند چک و لهستان سیطره داشت. امروز تقریباً 20 سال می‌گذرد و ورق برگشته است. امروزه قرار است چک و لهستان مرکز استقرار تأسیسات سپر ضد موشکی آمریکا شوند و دیگر از سربازان و مستشاران روسی در آنها خبری نیست. و در همین زمان و همین شرایط است که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری چک بار دیگر نگرانند که اروپای مرکزی مرکز حضور جاسوسان شود. دستگاه ضد اطلاعاتی جمهوری چک در گزارش سالانه خود که روز 20 ماه سپتامبر منتشر شد آورده که جاسوسان روسیه می‌کوشند تا افکار عمومی را در جمهوری چک علیه استقرار تأسیسات ضد موشکی آمریکا در این کشور تحریک کنند. دستگاه اطلاعاتی ارتش جمهوری چک نیز در گزارش جداگانه‌ای که روز 29 سپتامبر منتشر کرد، گزارش دستگاه ضد اطلاعات را تایید کرد. به گزارش دستگاه ضد اطلاعاتی جمهوری چک، هدف نهایی فعالیت‌های جاسوسی روسیه در این کشور تضعیف سازمان ناتو و اتحادیه اروپا و احیای حداقل بخشی از اقتدار سابق روسیه در حوزه نفوذ امنیتی آن کشور در اروپای مرکزی است. و حوزه نفوذ همان چیزی است که آن را ژنرال بازنشسته اندور شاندور، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی ارتش جمهوری چک نیز مطرح می‌کند.
استقرار دستگاه‌های رادار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در حومه پراگ هیچ خطری برای روسیه نخواهد بود. با توجه به توانایی هسته‌ای آن کشور، روسیه به خوبی این نکته را می‌داند. مشکل در این زمینه حوزه نفوذ است. و استقرار تأسیسات موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک آخرین مرحله از پایان دورانی است که روسیه می توانست در خاک کشور ما هر کاری انجام دهد.
سازمان ضد اطلاعاتی جمهوری چک در گزارش خود می نویسد جاسوسان روسیه سعی کردند در برخی از نهادهای مدنی این کشور هم نفوذ کنند. در این گزارش نام این نهادها مشخص نشده است. مهمترین گروه مدنی مخالف استقرار تأسیسات ضد موشکی به نام مخالفان پایگاه هر گونه ارتباطی با روسیه و عوامل آن کشور را تکذیب کرده است. در ضمن تمام نظرسنجی‌های عمومی در جمهوری چک نشان می‌دهد که اکثریت مردم این کشور با استقرار دستگاه‌های رادار سیستم ضد موشکی آمریکا مخالفند. استقرار بخش رادار سپر ضد موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک به یک موضوع جنجالی و بحث برانگیز بدل شده است. به خصوص به این دلیل که گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی درست در آستانه انتخابات پارلمان جمهوری چک منتشر شده است. دولت راست میانه جمهوری چک به نخست وزیری امیر اکتوپلانک برای استقرار تأسیسات دفاع ضد موشکی 2 معاهده مهم با دولت آمریکا امضا کرده است، ولی این حزب از حمایت لازم برای تصویب قطعی آن در پارلمان این کشور برخوردار نیست. پارلمان جمهوری چک قرار است در ماه‌های آینده در این مورد رأی‌گیری کند. حزب سوسیال دموکرات مخالف دولت فعلی با استقرار این تأسیسات هم مخالف است. ایژی پاروبک، نخست وزیر سابق جمهوری چک از حزب سوسیال دموکرات، دولت را متهم کرده است که در آستانه برگزاری انتخابات محلی و مجلس سنا گزارش دستگاه‌های امنیتی کشور را طوری جهت داده است که بتواند از آن به نفع خود و علیه مخالفان بهره برداری سیاسی بکند. پتر اوهل، یکی از دگراندیشان ضد کمونیست سابق که اکنون از حامیان احزاب مخالف دولت است، از این دیدگاه حمایت می‌کند.
به اعتقاد من این صرفاً یک موضوع سیاسی قبل از برگزاری انتخابات است. یک جناح برای تضعیف رقیب سیاسی خود موضوعی را که به ضرر طرف مقابل باشد عمده می کند تا از این طریق میزان آرای حریف را کاهش دهد.
در گزارش دستگاه‌های امنیتی جمهوری چک، هیچ یک از عوامل جاسوسی یا دستگاه‌های امنیتی خارجی با ذکر نام کشور قید نشده است. اما ژنرال بازنشسته اندور شاندور حتی احتمال حضور عوامل کشورهای مانند ایران را نیز مطرح می کند.
به اعتقاد من عوامل جاسوسی ایران حتما در این زمینه فعال هستند. وقتی که علنا اعلام شده که هدف از این سپر دفاعی ضد موشکی مقابله با خطر موشکی ایران است، کاملا طبیعی است که عوامل جاسوسی آن کشور بخواهند در مورد این تأسیسات اطلاعات کسب کنند.
نظر ژنرال اندور شاندور بیانگر نظر رسمی دستگاه‌های اطلاعاتی و دولت جمهوری چک نیست. آمریکا میگوید نه علیه روسیه، بلکه برای مقابله احتمالی با حمله موشکی کشورهایی مانند ایران است که سپر ضد موشکی خود را در جمهوری‌های چک و لهستان نصب می‌کند. ایران چنین حمله‌ای را رد می‌کند، ولی علیه تأسیسات ضد موشکی نیز موضع‌گیری رسمی نکرده است.
دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری چک می‌گویند فعالیت‌های جاسوسی برخی کشورها در چک افزایش یافته است. گزارش توماج تاهباز را می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و گزارشی دیگر، اقدام دو شرکت نفتی اروپایی در برگزاری کنفرانس صادرات گاز در ایران با انتقادهایی روبرو شده است، از جمله از سوی یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر. شرکت اتریشی OMV و شرکت فرانسوی توتال از کنفرانس صادرات گاز که فردا و پس فردا در تهران برگزار می شود پشتیبانی مالی کردند. مطالب بیشتر در گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرکت‌های OMV و توتال که با ایران معاملات نفتی دارند، خواستار کمک به متقاعد کردن ایران برای پایان دادن به اعدام نوجوانان بزهکار شده است. بر اساس آمارها در سال جاری 6 نوجوان اعدام شدند و 130 نوجوان دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. از این لحاظ به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این کشور در اعدام نوجوانان در جهان پیشگام است. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت این شرکت‌های اروپایی توسط ایران به عنوان سند موفقیت در اثبات اینکه نقض حقوق بشر به هیچ وجه مانع روابط تجاری با اروپا نیست انتخاب شدند. وی با اشاره به اینکه ایران همه درها را به روی جامعه بین‌المللی برای گفتگو درباره حقوق بشر بسته است، افزود زمان آن رسیده است که این شرکت‌ها به تعهداتشان در زمینه مسئولیت اجتماعی خود ارج بگذارند و از ایران خواستار پایان دادن به مجازات اعدام برای کودکان شوند. اعدام نوجوانان در ایران همواره با انتقادهای داخلی و خارجی مواجه شده است. از جمله 24 سازمان حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی در تیر ماه از دولت ایران خواستند که به اعدام نوجوانان پایان دهد. همچنین اتحادیه بمب را متوقف کنید که خواستار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، روز پنجشنبه از شرکت OMV اتریش به خاطر حمایت مالی از برگزاری کنفرانس صادرات گاز در تهران انتقاد کرد. سخنگوی این اتحادیه در بیانیه‌ای که منتشر شد گفت به نظر می‌رسد که OMV به طور مستقیم از لحاظ اقتصادی رژیم ایران را حمایت می‌کند. این اتحادیه همچنین اعلام کرد که شرکت رویال داتشل از حمایت مالی از کنفرانس صادرات گاز در تهران صرف نظر کرده است. اتحادیه بمب را متوقف کنید اخیراً مبارزه بین‌المللی را همراه با تلاش برای امضای بیانیه انتقاد از برنامه اتمی ایران به راه انداخته است. غرب نگران است که تهران از این برنامه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده کند، اما ایران می‌گوید این برنامه صلح‌آمیز است. شرکت اتریشی OMV از سال 2001 میلادی اقدام به اکتشاف میادین نفتی در جنوب غربی ایران کرده است و سال گذشته توافقنامه‌ای را با شرکت‌های ایرانی امضا کرد که در جهت توسعه یکی از میدان‌های نفتی در خلیج فارس و تولید گاز طبیعی مایع اقدام کند. گفته می‌شود که 30% سهام این شرکت در اختیار دولت اتریش است.
انتقاد مدافعان حقوق بشر از اقدام اخیر دو شرکت نفتی اروپایی در پشتیبانی از کنفرانسی در تهران. گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. و گزارشی دیگر باز هم مرتبط با حقوق بشر. دختر 11 ساله‌ای در اهواز به دلیل اجبار پدرش به ازدواج زود هنگام خودکشی کرد. بر پایه قوانین جمهوری اسلامی دختران در 13 سالگی بالغ محسوب می‌شوند و می‌توانند با اجازه ولی قانونی خود ازدواج کنند. پدر زهرا می‌گوید با در دست داشتن حکم رشد دختر 11 ساله‌اش مجوز رسمی ازدواج او را به طور قانونی گرفته. محاکمه پدر زهرا قرار است طی همین ماه برگزار شود. مطالب بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
زهرا فقط 11 سال داشت. 11 سال و هزار آرزو. میخواست درس بخواند، روزنامه نگار شود و از دخترهای بدبخت دفاع کند. به هیچ کدام از آرزوهایش نرسید. پدرش میخواست به مردی 35 سال شوهرش دهد. دخترک تنها بود و بیپناه. مخالفت که کرد کتک خورد. بیشتر از همیشه. طاقتش که تمام شد خودش را کشت. با قرص برنج. این آغاز گزارشی بود که مریم حسین خواه روزنامه‌نگار ساکن تهران در مورد زندگی زهرا نوشت. مریم از آشنایی خود با مادر زهرا چنین میگوید.
زمانی که من زندان اوین بودم به خاطر پروندم در رابطه با سکته زنستان و تغییر بردهبری، من با لیلا همبند بودم و اومده بوده زندان خاطر 8 میلیون بدهی. بعد که آزاد شدش یه بار به من زنگ زدش که یک مشاوره حقوقی میخواست، چون شوهر دومش این رو طلاق داده بود و این اصلا هیچ مدرکی نداشت، شناسنامش دست اونا بود، طلاقنامه نداشت.
لیلا 1,000,000 تومان کمک جمع میکند تا مغازه خیاطی برای خود باز کند و کار کند و حضانت دخترش زهرا را بر عهده بگیرد.
زهرا دختر 11 ساله لیلا بود از همسر اولش که طلاق گرفته بود. 8 ماهی هم وقتی که این زندانی شده بود زهرا با لیلا زندگی میکرد. 8 ماه هم با اون تو زندان بود که بعد از زندان میان اینو میبرن، میگن که این میخواد درس بخونه و اینها، و میبرن پیش خانواده پدرش و لیلا حالا همش تلاشش این بود که واسه مهماه بتونه دخترش رو بیاره پیش خودش.
اما تنها زنگ یک تلفن تمام زندگی لیلا و آرزوهای او را برباد داد.
یکی از همسایه‌هاشون آقا جعفر اسمشه، زنگ زد گفتش که یه چیزی میگم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه چی شده مگه آقا جعفر؟ گفت حقیقتش زهرا رو دارن میدن به یه مرد 35 ساله از فامیلای زنباباش. گفتم آقا زهرا 11 سالشه، سنی نداره که میخوان این کارو انجام بدن.
اینها را لیلا میگوید، زن 35 ساله‌ای که هنوز باور نمی‌کند دخترک 11 ساله‌اش خودش را کشته است. از شوهرش که جدا شد مهریه و نفقه و جهاز و همه حق و حقوقش را بخشید و در عوض حضانت زهرا را گرفت. چند سال بعد وقتی برای 8,000,000 تومان بدهی به زندان افتاد، زهرا را به خانواده پدرش دادند و دخترک در تمام این 4 سال اجازه حتی یک تماس تلفنی با مادرش را نیز نداشت. مریم حسین خواه روزنامه نگار ساکن تهران میگوید.
زنگ زده و گفته بودش که مامان تو رو خدا دیگه زنگ نزن به اوازار، تو که زنگ زنی بعدش من اذیت میکنن، اصلا بذار شوهرم بدم، بعدش خودم فرار میکنم میام پیش تو، دیگه طاقت این همه چیزا ندارم. بعد لیلا واسه تعریف کرده بود که مثلا نه اومام میام و کمکت میکنم، مثلا من سری دوستایی دارم که واسه حقوق زنان کار میکنن، دوستم روزنامه نگاره، که بعد شبش توی اون نامه‌ای که نوشته بود نوشته بود که منم دلم خود روزنامه نگار بشم، نه عمرش خط نداد. آرزوهای دخترای ما که اینطوری به باد میره دیگه.
پزشکی قانونی ورق پاره ای را بعد از مرگ در جیب لباس زهرا پیدا کرد. زهرا تازه کلاس 5 دبستان را گذرانده بود. نوشته بود امیدوارم این نامه به دست مامان لیلا برسد. مامان خیلی دوستت دارم. اینجا مدام از من ایراد میگیرند، کتکم میزنند، به من فحش میدهند، نمیگذارند راحت باشم. حالا هم که میخواهند شوهرم بدهند. مگر من چند سالم که اینقدر من را اذیت میکنند؟ خسته شدم از اینکه تنها میشی، ببخش، دوستت دارم. پزشکی قانونی نوشته های زهرا را تایید کرده است. بنا به گزارش پزشکی قانونی اهواز و تهران، آزمایشات انجام شده نشان دهنده شکنجه جسمی زهرا است و آثار شلاق یا شبیه آن روی بدن، ترکیدگی داخل لب بالا، کنده شدن قسمتی از موها، کبودی زیر ناخن پاها، خالی بودن معده نشان دهنده شرایط سخت است. کبودی زیر چشم و کبودی پشت ساعد و پشت پا بر بدن زهرا مشاهده شده است. همسایه های پدر زهرا هم گواهی دادند که بارها صدای ناله های او را زیر کتک پدر و عموها شنیدند. با شکایت مادر زهرا، قاضی شعبه هفته کیفری اهواز علت خودکشی را فشار شدید روحی و روانی از سوی خانواده تشخیص داده و نوشته است با توجه به ضرب و شتم قبل از اقدام به خودکشی و نظریه قضات و مدعی العموم، علت خودکشی شبه عمد محسوب شده و نیاز به بررسی بیشتر دارد. 20 مهر ماه به عنوان زمان رسیدگی به پرونده زهرا تعیین شده است.
زهرا دختری 11 ساله در اهواز به علت اجبار به ازدواج خودکشی کرد. گزارش رویا کریمی را میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
هفت و 25 دقیقه بعد از ظهر در ایران. سراغی بگیریم از جهان دانش و البته هنر. یک پژوهش علمی میگوید موسیقی میتواند همت و پایداری شما را در ورزش بی چون و چرا افزایش دهد. البته قبل از این پژوهش هم باشگاه‌های ورزشی از روی تجربه به این نکته توجه داشتند. اما پژوهش فعلی میگوید هر نوع موسیقی کارساز نیست. الهه روانشاد و اطلاعاتی بیشتر در این باره.
یک پژوهش علمی اهمیت استفاده از موسیقی را در تشویق هرچه بیشتر ورزشکاران به ورزش بیشتر و بهتر در باشگاه‌های ورزشی را تایید کرده است. بهترین موسیقی برای ورزشکاران عادی ترانه‌هایی با ضرب آهنگ بین 120 تا 140 در هر دقیقه است. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا راهکار یافتن بهترین آهنگ و موسیقی برای ورزش را یافته است. او متد خود را بر 30 داوطلب آزمایش کرده است. استفاده ی آقای دکتر از موسیقی به دقت انتخاب شده ی پاپ و راک پایداری آنها در ادامه ورزش‌هایشان را به گونه‌ای معدلوار تا 15% افزایش داد. کاراگیورگیس میگوید این میتواند کمکی باشد به آنهایی که ورزش برایشان تجویز میشود، مثل آنهایی که دچار فربهی مفرط و یا ناراحتی‌های قلبی هستند. برخی از داوطلبان شرکت کننده در این پژوهش بسیار بیشتر از 15% رشد در انجام حرکات ورزشی را تجربه کردند و این چیزی است که آقای دکتر بسیار مهم تفسیر می‌کند. بهترین نمونه‌های سال‌های اخیر ترانه‌هایی همچون I Like the Way You Move از Body Rockers و Mercy از Duffy است. ورزشکاران کهنه‌کار اما بیشتر حامی ترانه‌های قدیمی در کاتالوگ کمپانی‌های صفحه پرکنی هستند. ترانه‌هایی چون Don't Stop Me Now و یا Dancing Queen. دکتر کاراگیورگیس معتقد است که این توصیه‌ها به ویژه در مورد آنهایی که نه خود جوش بلکه به دلیل بیماری به ورزش روی می‌آورند مؤثر خواهد بود.
تأثیر موسیقی در استقامت در ورزش، گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
radiofarda.com. مطالب بیشتر رو میتونید از وبسایت ما دنبال بکنید، وبسایت radiofarda.com، که الان اگر بهش سری بزنید ببینید که یک بر یک حاصل شهرآورد 65م یکی از مطالب محبوب بینندگان وبسایت ما هست. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دچار مشکل هستید، میتونید از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید. شیرینگز.com آخرین فیلتر شکن ما هست. شیرینگز.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. فراموش نکنید میتونید خبرها، دیدگاه ها و نظراتتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. میتونید به ما اس‌ام‌اس بزنید با شماره 20420-603-87-41-50 و همینطور میتونید با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و پیام های تلفنی خودتون رو به سایر شنوندگان برسونید. 2042-02-21-12-41-13 این شماره تلفن 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا هست. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب از خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی مطلع خواهید شد. تا ثانیه‌های دیگر همکارم رویا کریمی با گزیده از خبرها مجله شامگاهی بخش دومش رو آغاز خواهد کرد.
رادیو فرداست.
با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با درود و سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. در بخش دوم مجله شامگاهی این جمعه شب شروع می‌کنیم با سرخط آخرین خبرها با همکارم رویا کریمی.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، هشدار داد که شکلات‌های چینی موجود در ایران ممکن است به ماده شیمیایی ملامین آلوده باشند و احتمال بروز عوارض ناشی از خوردن آن مانند سنگ کلیه وجود دارد. همچنین مسئولان بهداشت مواد غذایی در روسیه میگویند نزدیک به دو تن شیر خشک چینی قاچاق آلوده به ماده شیمیایی ملامین را در یک شهر مرزی روسیه با چین یافتند. ارتش آمریکا در عراق میگوید 18 نفر مظنون به عضویت در القاعده را دستگیر کرده است. وزارت خارجه آمریکا دادن مجوز به شورای آمریکاییان و ایرانیان را برای گشایش یک دفتر در تهران تایید کرد، اما اعلام داشت که این تصمیم به معنای تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نیست. 3 نفر به نام‌های علی بهشتی، ابرار میرزا و عباس تاج در دادگاهی در لندن متهم شدند که قصد داشتند دفتر یک بنگاه انتشاراتی انگلیسی را به آتش بکشند. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه به منظور بازدید از هند و قزاقستان به آن کشورها سفر می‌کند. خانم رایس قرار است در دهلی نو بر سر پیمان همکاری اتمی غیر نظامی با رهبران هند گفتگو کند. آقای جعفری.
گزیده آخرین خبرها رو میشنیدید از رویا کریمی. تا در دنیای خبرها هستیم سری هم بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
نبرد حساس و سنتی قرمز آبی فوتبال ایران بین دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران برنده‌ای در پی نداشت و هر دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این دیدار که عصر جمعه انجام شد و 65مین مسابقه این دو تیم در 40 سال گذشته بود، آرش برهانی در دقیقه 46 آبی پوشان را به گل رساند و قرمز پوشان در دقیقه 87 توسط علی کریمی، بازیکن با تجربه خود، کار را به تساوی کشاندند. این نبرد حساس در چارچوب هفته 9 رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 95 هزار تماشاگر انجام شد و سعد کمیل، داور سرشناس کویتی، قضاوت آن را بر عهده داشت. رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان مردان آسیا از روز شنبه در کشور ازبکستان آغاز می‌شود. در این دیدارها که حکم انتخابی مسابقات جهانی را هم دارد و 4 تیم برتر آن جواز حضور در جام جهانی سال 2009 در نیجریه را به دست خواهند آورد، 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی شرکت دارد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های سنگاپور، بحرین و ازبکستان میزبان ایستاده است. طبق برنامه بازی‌ها روز شنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین مسابقه‌اش به مصاف تیم نوجوانان بحرین می‌رود و ازبکستان هم با سنگاپور دیدار می‌کند. تیم والیبال نوجوانان زنان ایران که برای اولین بار جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورده است، با 2 مربی مرد در این بازی‌ها شرکت می‌کند. 7مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان نوجوانان آسیا طی روزهای 18 تا 28 مهر در فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های تایلند و کره جنوبی قرار دارد. و در آلمان امشب هفته 7 مسابقات فوتبال بوندسلیگا با برگزاری 1 دیدار آغاز می‌شود که طی آن آرمینیا بیلفلد پذیرای کارلسروهه است. سایر بازی‌های هفته 7 روزهای شنبه و یکشنبه پیگیری می‌شود که طی چند نبرد حساس روز شنبه بایر مونیخ در ورزشگاه خانگی‌اش از تیم وحید هاشمیان یعنی بخم پذیرایی می‌کند و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا که در انتهای جدول قرار دارد به مصاف تیم شگفتی‌ساز این فصل بوندسلیگا یعنی هوفنهایم می‌رود و روز یکشنبه هم هامبورگ صدرنشین با انرژی کاتبوس دیدار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی سری بزنیم به گزارشی دیگر. میونتون با رقص چطوره؟ اهل اجرای رقص هستید یا فقط تماشای اون؟ مثل هر جمعه نوبت میرسه به جنگ فرهنگی رادیو فردا که موضوع اصلی این شمارش رقصه. جنگ فرهنگی رادیو فردا، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته 22مین جنگ فرهنگی هنری پیش روی من قرار داره تا در دقایق کوتاهی که فرصت این برنامه است صفحات اون رو با شما تورق کنم. این شماره مثل همیشه با مرور چند خبر شروع میشه، بعد دو گفتگوی ویژه داریم با دو هنرمند رقصنده ایرانی که یکی در داخل ایران و دیگری در خارج از ایران زندگی میکنه صحبت خواهیم کرد. آقای شاهرخ مشکین قلم ساکن پاریس و خانم فرزانی کابلی ساکن تهران مهمان این برنامه خواهند بود و در پایان هم یک کتاب تازه منتشر شده رو در تهران با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد کتاب بررسی خواهیم کرد. و اما خبرها. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از یه بابت عجیب بود، از این بابت که هفته مرگ و میر یکباره چهار چهره بزرگ در ادبیات و سینمای دنیا بود. اول جهان سینما پل نیومن رو از دست داد، کسی که بی‌تردید پرسونای جاودانه او در آثاری چون گربه روی شیروانی داغ، فیلمی که بر اساس نمایشنامه تنسی ویلیامز ساخته شده بود، و یا بیلیارد باز از یادها نخواهد رفت. اما به جز او، آمریکا شاعر و منتقد نامدار خودش هایدن کاروس رو هم روز دوشنبه گذشته از دست داد. او شاعر و منتقدی مدرن بود که در چند دهه، به خصوص دهه‌های 60 و 70 میلادی، جریان شعر پیشرو آمریکا رو تحت تأثیر اندیشه‌ها و شعرش داشت. همون روز در اون سوی دنیا، یعنی بلغارستان، اهل قلم و فرهنگ این کشور سوگوار شاعر ملی کشورشون شدند. کنستانتین پاولوف، شاعر، قصه نویس و فیلم نام نویس محبوب این سرزمین که سالها با استبداد حکومت‌های کمونیستی مبارزه کرد و در ستایش آزادی شعرها سرود، این جهان رو ترک کرد. و همینطور مردم جمهوری چک روز یک شنبه گذشته آدولف کارل برانالد، رمان نویس تأثیرگذاری که بر جنبش‌های ادبی قرن بیستم کشورش بسیار مؤثر بود، رو از دست دادن. اما نکته مشترک همه این بزرگان از دست رفته، علاوه بر مرگ در فاصله یکی دو روز از همدیگه، عمر طولانی بالای 80 سال همگی اونها بود. یادشون گرامی باد. خانم سیما بینا، هنرمند سرشناس موسیقی فولکلور و نواحی ایران، کنسرتی در شهر کلن برگزار کرد که با استقبال بیش از 1000 ایرانی و آلمانی همراه بود. این برنامه که گلهای صحرایی، گشتی در ترانه‌های استانهای فارس، خراسان و مازندران نام داشت، با حضور 6 هنرمند و نوازنده اجرا شد. خانم سیما بینا پس از کنسرتش با رادیو فردا گفتگو کرده. بخشی از موسیقی و حرفای خانم سیما بینا پایان بخش صفحه خبر این مجله است.
در واقع این آهنگ‌های شیرازی و استان فارس خیلی برای همه ما آشنا و باش مأنوس هستیم. گویی که روایت‌هایی میگن که در واقع استان فارس آنچنان موسیقی محلی بکری براش باقی نمونده، به خاطر اینکه خیلی زود شهری شده و خیلی توریست در رفت و آمد بوده اونجا، به خاطر اون آثار باستانی تخت جمشید و بازارگاد و اینا، و نغمه‌های محلیش در واقع از طریق همون قشقایی‌ها و حتی کهگیلویه حفظ میشه، ولی باز هم این ترانه های قدیمی که همون واسونک ها باشه و صابوناتی، حتی همین آهنگ های جهرمی که من خوندم، اینا هنوز برای مردم خیلی آشناست و اون آوازهای سرکوهی و اینا. گویا قدیما که چند تا ترانه های شیرازی خونده بودم کم هم نبود، میگفتن سیما بینا شیرازی هست. اینه که من یک سلامی دوباره به هموطنهای شیرازی عزیز خودم با این مجموعه کارها داشتم.
گفتگوهای ویژه. کلمه رقص احتمالاً اغلب مردم رو یاد اون چه که در مجالس پارتی و جشن عروسی و کانالهای ماهواره‌ای و شاید هم فیلمهای فارسی قبل از انقلاب بندازه. اما آیا هنر رقص یعنی این و به عبارتی یعنی فقط این؟ خب خیلی هم البته میدونن که خیر، چرا که رقص یک هنر مثل شعر و نمایش و رمان. اما هنر رقص هنریه که در ایران 30 سالی میشه که هیچ موضوعیتی برای پرداختن نداره. اگرچه واقعیت اینه که در ایران این هنر به هر شکل نابود نشده و در قالب‌های دیگه‌ای هرچند تنگ و دشوار به حیاتش ادامه داده، که در ادامه بیشتر خواهیم فهمید چرا و چطور. اما دو گفتگو رو توی این بخش خواهیم داشت. اول گفتگویی خواهم داشت با یک هنرمند رقصنده که سالهاست در پاریس رشد و نمو کرده و بالیده و حالا استادی در این هنر محسوب میشه، شاهرخ مشکین قلم. رقصنده‌ای که خودش میگه حرکاتش بر صحنه یک هنر شهودی غیر قابل پیشبینیه و ریشه گرفته در رقصهای بیشماری که در دنیا هست و او بسیاریشون رو بررسی کرده، از کاتاکالی هند تا فلامنکو اسپانیا و از هنر باله تا رقصهای محلی و نواحی ایران. او با موسیقی‌های عجیبی دست کم برای بیننده غیرحرفه‌ای اجراهاش رو ارائه میده، مثلا با دکلمه شاملو از خیام، با موسیقی دستگاهی ایران و یا با صدای شجریان. خب آیه مشکین قلم، تعریف شما از هنر رقص چی هست؟
من بخوام شروع کنم با تعریف خودم رو دارم، فکر کنم حداقل یک ساعت بعد خودم تنهایی حرف بزنم. وقت دارید؟
واقعیتش نه.
بعد بسیار خلاصه.
بله.
راستش برعکس اون چیزی رو که سعی میکنن که توی ایران جایگزین واژه رقص کنن، یعنی حرکات موزون، برای من یک بودن مطلق خط سیری در فضا که میتونه کاملا شکست هایی داشته باشه، تعاریف منحنی داشته باشه، از یه وزن معاصر برخوردار باشه یا یک وزن سنتی، همچنان که شعر و ادبیات ما داره. رقصیدن یک نیاز به بودن یک سری حالات درونی، اندیشه هاست که با زبان بدن
شما از موسیقی دستگاهی ایرانی برای طراحی رقصتون استفاده میکنید و با اون اجراهاتون رو ارائه میدید بر صحنه. با توجه به اینکه این موسیقی دستگاهی ایران اساساً اون 7 دستگاه و گوشهاش برای رقص طراحی نشدند، آیا بهره بردن از موسیقی دستگاهی برای رقص یه جور نقض غرض نیست؟
نوترین آثار من صرفاً روی شکست همین سنت هاست، کمان که بسیار بسیار از آثارم صرفاً روی کلام شعر فارسی، حتی دکلمه شاملو از اشعار نیما یوشیج بدون هیچگونه موسیقی. من تعریف واژه به واژه شعر رو کلام رو سعی نمی‌کنم که ارائه بدم، سعی می‌کنم ببینم که اون شعر رو که سروده میشه در من چه انقلابی به وجود میاره، که در اثر اون انقلاب بدن من تحت تاثیر چه حرکاتی قرار خواهد گرفت، و سعی میکنم که بذارم که آزادانه احساسات واقعی خودم رو تحت تاثیر اون کلام، اون سروده بتونم بیانش کنم. دستگاه‌های موسیقی ما انقدر غنی هستن که تمام تاریخ ما رو میتونن یک جورایی بیان کنن.
آیا شما تلاش میکنید از منطق باله یا اپرا باله‌های غربی استفاده کنید، یعنی تصویرسازی کنید؟
همیشه این حالات در من وجود داشته، این داستانی تازه نیست. من از 3 تا 4 سالگی شروع کردم به رقصیدن روی همین آثار، روی آثار فریدون شهبازیان، شجریان بیننده های من از من میخواستن که این رو براشون دوباره و دوباره اجرا بکنم. من دارم زندگی میکنم در دنیای تخیلی خودم و این سیر تکاملی به وجود اومده که من الان فقط تبدیل شده به حرفم. فرم های از بله یا رقص های هندی یا رقص فلامنکو یا رقص فولکلوریک ایران، تمام اینا آموخته های من هستن، دیگه الان در اختیار من نیستن که میخوام ازشون استفاده بکنم. وقتی من چشمام بندم در عالم خلسه و مستی شروع میکنم به چمیدن در هوا، خود به خود تمام آثار و واکنش این حرکات رو در من میشه لمس کرد، خود به خود بروز میکنه.
خب این بسیار شخصی میشه، یعنی حاصل یک شهود فردیه و این قابل آموزش دیگه نیست.
راستش آموزش یک شکیبایی میخواد که من در خودم نمیبینم و همین میتونم بسنده بکنم که اثری رو که کار من میتونه داشته باشه روی جامعه یک چیزی باید بتونه تکون بده و شاید منقلب بکنه. اون برداشتن این بار ابتذالیه که واژه رقص به گرده خودش میکشه قرنهاست در ایران، که دیگه حداقل برخورد مادر پدرهای بچه ها و فرزندهایی که عاشق هنر هستن و عاشق رقص تفاوت داشته باشه، که دیگه این بچه‌ها رو حداقل مانع حرکتشون نشن اگه دلشون بخواد برن آموزش ببینن در زمینه‌های رقص. ولی کارهایی که من گروهی میکنم کارهایی هستش که صرفاً با رقصنده‌های حرفه‌ای انجام میدم و اونها نیاز به آموزش ندارن، فقط یک سری تبادل اندیشه است و حرکت. برای من طراحی رقص یک دیوار مسدود نیست، این یک کندوی عسل میمونه که این ترکیب هندسی بسیار بسیار مشخص و دقیق نوشته شده، ولی تمام این فضا در اندرونش خالیه و میتونی درش پرواز بکنی.
آیه مشکین قلم، قرنها در سرزمین ما رقص رو به عنوان فعل حرام ازش نام بردن، آیا در چنین شرایطی ما میتونیم هنوز از چیزی به نام رقص ایرانی صحبت بکنیم؟
برای من رقص ایرانی یک مفهوم بسیار گنگه. اگر راجع به فولکلور رقص بومی بخوایم صحبت بکنیم، یقین در ایران همیشه وجود داشته و هیچگونه بار ابتذالی هم به گردش نیفتاده.
آیا ما چیزی به نام رقص مبتذل داریم؟ آیا میتونیم اساساً این حرکت بدن رو، حتی اون چی که به نام رقصهای کافه‌ای سالها پیش در ایران بوده یک زمانی، آیا میشه اینها رو اساساً به عنوان مبتذل اسم برد؟ و اگر هست چرا مبتذله؟
اگر از واژه‌ای به نام ابتذال صحبت میکنم که معادلش برام حتی دشواره برای یافتنش در زبان کشور میزبانم، به خاطر اینکه اینها از فرهنگ‌های جامعه‌ای میاد که فقط ریشه در خون من دارن و من نسبت بهشون فقط دارم یاد میکنم. ولی یک واقعیت موجود هستش که در این جامعه با همچنان چشمی به رقصنده‌ای که ما به جسارت این رو نداریم که بهش بگیم رقاص وجود داره. اون چیزی که بهش میگن مبتذل یا فرومایه یا عام پسند، اینها یه واقعیت هست در هر جامعه‌ای بایستی وجود داشته باشن. همه اشکال زندگی فقط برای خواص ساخته نشدن و نمیتونن باشن، مگر این خواص وجود نداشتن. ولی خب من راجع به پسند خودم دارم صحبت میکنم مثلا، من و اون چیزی که سبب حرکت بنده هست که اون فقط بایستی یه نشاط نیست. رقص این معنی مشخص نشاط نیست. توی انگام برنامه مواجه میشم با بیننده هایی که مشغول گریستن هستن، این چیه، از کجا میاد، یه نیازهایی که دارن درون من هستن بسیار بسیار تلخ و غم زده هستن و که از مشخصهای اولیش این دوری من از ایرانه و جغرافی های گربه ای ایران. حرفی رو که دارم روش میرفتم اون شه فریاد یک جامعه غم زده است. شعر فریدون مشیدی که میگه مشت میکوبم بر در پنج میسایم بر پنجره ها من دچار خفقانم، من اون خفقان رو میرفتم، نشاط درش نیست. خود به خود
پیش از گفتگوی بعدی از شما میخوام که دیدگاهاتون رو درباره این برنامه با ما در میون بذارید. با شماره اسمس گیر 20420-603-8741 50 یا به این آدرس ایمیل بزنید farhang@radiofarda.com. خب، یکی از کسایی که در همه این سه دهه در ایران به سختی تلاش کرده که هنر رقص رو در حدی که میتونسته با اجازه داشته ادامه بده، یکی از رقصنده های بزرگ این هنر در ایران سالهای پیش از انقلاب اسلامیه، خانم فرزانه کابلی. او متولد 1328 تهرانه، بازیگر و بالرگن بوده و رقصای نواحی ایران رو اجرا کرده. او در اوج فعالیت هنریش بود که انقلاب شد و البته خونه نشین. بنابراین به بازیگری در تلویزیون و تئاتر و سینمای ایران روی آورد، اما سرانجام در سال 1379 در تالار رودکی برای تماشاگران زن به صحنه رفت و سالها بعد هم، یعنی همین تابستونی که گذشت، برای اولین بار در سه دهه گذشته در کانادا با همکاری گروه وشتون طراحی و اجرای برنامه‌ای با عنوان رقصی چنین رو اجرا کرد. همکارم مریم اقوامی در تورنتو با خانم کابلی گفتگویی کرده، بشنویم.
خانم کابلی، چه عواملی مؤثر بوده در تغییر و تحولاتی که در رقص ایرانی پدید اومده طی چند دهه گذشته؟
به نظر من هیچ عواملی وجود نداشته برای پیشرفت این کار. خود من خیلی علاقه زیادی داشتم به این کار و سعی کردم تو راه درست اینو ادامه بدم. به هر حال تو کشور من هم رقص به اون شکلی که تو جاهای دیگه مطرحه و دیده میشه بهش نگاه کرده نمیشه. من برای تئاتر و سینما طراحی حرکت میکنم و فرمی که من کار میکنم یه جور خاصیه و برای به دست آوردنش هم بسیار زحمت کشیدم برای اینکه همین فرم هم بتونه باشه، دووم داشته باشه.
شما به عنوان یک از معدود کسانی که رقص رو به طور حرفه‌ای دنبال کردین، چه مسائلی رو در زندگی خودتون دیدین، در زندگی بچه‌هایی که رقص رو به طور جدی دنبال کردن؟
من از نظر خانوادگی که هیچ مشکلی ندارم، یکی از مشوقین اصلی و خیلی جدی من خانواده من بودن از بچگی تا به الان که دوره رو طی کردم. خود منم که خیلی عاشقانه به این هنر عشق می‌ورزم و تو اون کشور ما هم بچه‌ها و خانواده‌هایی هستن که اون عشق من بهشون منتقل شده و اونها هم دارن سعی می‌کنن که این عشق رو تو خانواده‌ها و تو بچه‌ها حفظ بکنن. اونها فهمیدن که این یک هنره، یعنی اگر که پیش من انجامش میدن خیلی خیلی در چارچوب درست هنری داره اجرا میشه. روی موسیقیای من کار میکنم که موسیقیای بسیار درستی هست، مثل موسیقیای آقای حسین علیزاده، آقای مشکاتیان یا آقای روحانی یا آقایون کامکارها. طبعا روی اون موسیقیها حرکاتی باید تنظیم بشه و آورده بشه که حرکات خاصی هست. در ایران اون فرم حرکت رو شرایط من میپسنده و شرایط من به من اون فرم رو اجازه میده که تا اونجایی که میتونم با اون فرم جلو برم.
چقدر این محدودیت‌ها یا قراراتی که توی جامعه حاکمه خلاق‌تر کرده این رقص رو؟
اون شرایط باعث شد که من به طرف موسیقی‌های کشیده بشم که قدم برداشتن روی این موسیقی‌ها بسیار سخته و من همیشه دوست دارم موسیقی‌هایی رو کار بکنم که نشه روش حرکت کرد، بهش فکر کرد یا سخت باشه شنیدنش. البته به ذهنم بسیار فشار میاد و به بچه‌ها که یاد گرفتنش براشون خیلی سخته، اما من این فرم رو ترجیح میدم. در نتیجه اون شرایط بعد از انقلاب برای من توی ذهنم، تو خلاقیتم، توی نگاهم به رقص یه تحول دیگه ایجاد کرد. البته ما نمیتونیم اینم انکار بکنیم که رقصهای معمولی هم مثل بابا کرم و رقصهای دیگه هم جزء سنت‌ها و آیین‌های ما هست، یعنی ما نمیتونیم ازش بگذریم، ولی من کمتر به اون مقوله میپردازم. رقصهای محلیمون که بسیار بسیار غنی هست، از گوشه گوشه کنار کشورمون میتونم من الهام بگیرم تو کارهایی که روی صحنه میبرم یا با بچه‌ها انجام میدم.
در طول تاریخ چقدر شرایط تاریخی و سیاسی و اجتماعی رقص محلی و رقص اصیل ایرانی تغییر کرد؟
اولا که رقصهای محلی ما همه به شکل اوریجینال از سالها سال پیش همون طور به همون شکل سینه به سینه میگرده و میاد جلو. اونا در اصل فیگورها تغییر نکرده، یعنی اگر تغییر کرده پربارتر شده. ولی اون تغییرات اساسی، مثلا چوب بازی خراسان تربت جامه که در اون منطقهش مثلا اینا با شمشیر میرقصیدن، بعد یواش یواش این به چوب تبدیل شده. رقصهای محلی ما البته اصلا ابتدایی نیست، بسیار غنی هستیم از نظر موسیقی و رقص و لباسهای بسیار متنوع و رنگارنگی داریم. مثلا منطقه خراسان، این شهر با اون شهر لباس و موسیقی و ساز و رقصش فرق میکنه، فقط چند کیلومتر با هم فاصله مسافتی دارن. خب این خیلی مهمه. یا کردستان برای عزا میرفتن، برای جشنشون میرفتن، شاید 800 فیگور مختلف دارن. شاید در تمام یک کشور اروپایی نبینید 800 تا فیگور فقط مال اون کشور باشه، در حالی که ما یک استانمون است که این همه حرکت رو داره. یا همطور بلوچستان، ترکمن یا آذربایجان. من البته دارم سعی خودم میکنم که اینها به شکل درست و اصیلش حفظ بشه. چقدر موفق باشم واقعا دارم سعیمو میکنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در واپسین صفحه این جنگ فرهنگی هنری میرسیم به بررسی کتاب، مثل همیشه با فرج سرکوهی. در بین ادبیات عامه به جای مونده از تاریخ کهن ایرانی، بعضیاش بیش از بقیه باقی موندن و روایت شدن که امیرالسلام، چهل توتی، اسکندرنامه و غیره از این جملن. اما یکی از اینا داستان سلیم جواهریه که اخیراً به کوشش محمد جعفری و با مقالاتی پژوهشی از دو ایران شناس درباره همین داستان منتشر شده و در مقدمه‌اش اومده که سلیم جواهری یا جواهر فروش یکی از معروف‌ترین داستان‌های فارسی در عرصه ادبیات عامه است که در روزگاری نچندان دور رواج فراوانی در بین مردم فارسی زبان داشته. خب آقای سرکوهی، از چند و چون این چاپ و اهمیت مطالعه این کتاب برای شنونده ها بفرمایید.
یکی از بهترین آثاری است که از ادبیات عامیانه یا ادبیات شفاهی ایران بر جای مانده. این پایان نامه دکترای فولکلور آقای جعفری یا آقای قنواتی در تاجیکستان بوده و بر اساس 18 نسخه خطی و چاپ سروی و سنگی مقایسه کردن با هم دیگه و این کتابو تصحیح کردن و چاپ کردن. کهن‌ترین نسخه شناخته شده کتاب که در دست هست به اوایل قرن دهم هجری برمیگرده که از فارسی به ترکی ترجمه شده. ساختار و المنت‌ها و عناصری که در داستان سلیم جواهری به کار رفته قدمت بیشتری داره و شاید مثلا به حدود 6 قرن پیش برمیگرده و شاید هم بیشتر. داستان بر این اساس هستش که حکمران سفسنگری که حجاج یوسف ثقفی که به کشتن شیعیان مشهور بوده، بعد از کشتن یکی از شیعیان به نام سعید بن جبیر دچار بیخوابی میشود و کسی رو میآورند که برای او قصه بگوید تا بیخوابی او رو جبران بکنه. سلیم جواهری رو میآورند و سلیم جواهری سرنوشت خودش رو برای او میگه. مثل اغلب داستانهای به اصطلاح ادبیات عامیانه یا ادبیات شفاهی بر اساس فرد میگرده، یعنی حوادثی که بر یک فرد رخ میده، همین ساختاری که در دون کیشوت سروانتس به کار رفته. عنصری که در این داستان هست و در هزار یک شب هم هست این هستش که پادشاهی دچار بیخوابی میشود و به قصه نیاز پیدا میکنه، یعنی به ادبیات. نکته که بسیار مهمی که به نظر من مطرح شده در مقدمه این کتاب این هستش که ما این ادبیات شفاهی رو که ابتدا شفاهی بودن و زبان به زبان میگشتن و بعد مکتوب شدن رو مثل یک متن ادبی ببینیم. قبلا آقای محمد جعفر محجوب در دهه 40 50 در تفسیر امیرالسلام نامدار کوشید که یک تحلیلی از متن هم ارائه بده، یعنی اینو به عنوان متن ببین، اما در اون زمان هنوز رایج نبود. اما پیشنهاد آقای قنواتی پیشنهادی است که در غرب در دو سه اخیر بسیار رایج شده و اون این هستش که ما ادبیات شفاهی رو هم متن ببینیم و بتونیم تحلیل بکنیم مستقل از اینکه اطلاعاتی که در او هست.
درباره همین کتاب هم گفته شده که به رغم کوتاه بودنش خیلی از اعتقادات و باورهای مردم ایران رو در خودش بازتاب داده. از طرفی پروفسور اولریش مارزولف هم پژوهش بسیار ارزشمندی روی این داستان انجام داده که توی همین روایت آقای محمد جعفری قنواتی از این کتاب آمده و همطور پروفسور مارگارت میلز. بنابراین در تایید صحبت شما علاوه بر یک متن ادبی بنان یک متن مردم شناسانه هم میشه بهش نگاه کرد.
دقیقاً توجه بکنید که همه آثاری که به جای مونده از ادبیات شفاهی تو این ادبیات شفاهی خالقی داشته، اما چون که دهن به دهن میگشته به تدریج کامل شده، روابط درونی اجتماعی سیاسی فرهنگی زمان خودشون رو منعکس میکنن. بنابراین گنجینه ای هستن از اطلاعات مردم شناسی، جامعه شناسی و تاریخی راجع به زندگی مردم، به خصوص اهمیت دارن از این نظر که تاریخ نویسی در ایران در گذشته در دوران کلاسیک کمتر زندگی مردم، اعتقادات، آرا، افکار، شیوه زندگی، زیست اجتماعیشون رو منعکس میکرده و بیشتر حدیث شاهان بوده. و مستشرقین غربی کار کردن از زاویه و از منظر مردم شناسی و جامعه شناسی و این آثار اهمیت دارن از منظر جامعه شناسی و مردم شناسی، اما بیش اینا رو از نظر متن ادبی هم تحلیل کرد. فضای بسیار خوبی هم هست برای تحقیق و بررسی و نقد ادبی و تحلیل متن.
این جنگ هم به صفحه آخرش رسید. پس تا هفته بعد.
خب با تموم شدن جنگ فرهنگی رادیو فردا، مجله شامگاهی این جمعه شب هم به ثانیه‌های پایانی خودش نزدیک میشه. یادآوری میکنم مطالب بیشتر رو میتونید از وبسایت radiofarda.com دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست shiringaz.com. هجی میکنم shirinGAZ shiringaz.com، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. با ما تماس بگیرید و دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما و با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. راه ساده و آسان اسمسه. شماره پیامکگیر ما هست 20420-603-87-41-50. به ما ایمیل هم میتونید بزنید info@radiofarda.com. مجله شامگاهی امشب در اینجا به پایان میرسه. حسن جعفری هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا لحظات خوشی را براتون آرزو میکنم. Thank you.